بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تنها مذهبی که در دنیا تمام رهبرانش کشته شدن شیعه است. ما اصلا هیچ کدوم از رهبرامون عمر طبیعی نکردن که همه رو کشتن، همه یا تو جنگ نبرد کشته شدن یا مسموم شدن، ترور شدن. حضرت مهدی هم قرار بیاد انقلاب در سطح جهان بکنه، تمامی حکومت‌های فاسد رو براندازی میکنه. و اینم استبعاد نکنید، ببینید اسرائیل سقوط کنه، حکومت تو جهان عرب، جهان اسلام که دست نشانده های آمریکا و اینا از بعد جنگ جهانی دوم سقوط میکنن. یعنی فکر نکنید اگر مثلا آمریکا یه جایی شکست بخوره همونجا فقط شکست خورده، شکست اساسی بخورن یه مرتبه در کل جهان شکست میخورن، چون اغلب جهان یعنی 90% جهان تصمیم گیر نیستن، سیاهی لشکرن، بردگانن. مثلا الان از 7-8 میلیارد، از این 8 میلیارد 7 میلیارد و 700 میلیون اینا بردن، کاره نیستن اصلا، چه شرق چه غرب، با هر دین و نژادی اینا اصلا تصمیم گیر نیستن. یه چند صد میلیون بقیه دارن سواری میگیرن، یه چند صد هزار بر کل اینا مسلطن، یه چند ده هزار دارن بر جهان حکومت میکنن. اینجوریه. یعنی وقتی که اونا شکست بخورن در دو سه جبهه، یه مرتبه نصف جهان کمونیسم چجوری شد؟ شوروی مگه نصف دنیا دست شوروی نبود؟ مسکو که شکست خورد، بله 50 کشور جهان یه مرتبه رها شد. حالا راه شد افتاد گیر یکی دیگه یا از بین رفت کار ندارم، ولی اینجوریه. یعنی بعید ندونید اینا رو که آقا مگه میشه یک اتفاقی میفته این مرتبه کل حکومت‌های دنیا سرنگون شن؟ بله آقا، اصلا حکومت‌های دنیا حکومت نیستن. الان مصر و اردن و قطر و بحرین و عمان و اینا اصلا حاکم نیستن، اینا دست نشانده هست، اینا کسی نیستن. این غزه و لبنان اگر هر نتیجه‌ای برسه آثار جهانی داره، آثار تاریخی داره. این جریان هایی که از انبیاء میگن، مثلا خب حالا حضرت موسی با چند مثلا هزار، حالا چقدر آدم از یک جایی پا شدن، از مصر رفتن یه چند صد کیلومتر اوورتر، بعدم حالا یه اتفاقات غیر عادی هم افتاده، معلوم نیست شعبده بازی بوده، کلاهبرداری بوده، یا واقعا یه جادوگری مادوگری چیزی بوده، که چی مثلا بعد رفتن اونجا بعدم مردن و تموم شده. این چیه که باید چند هزار سال بعد از موسی ما الان باید بخونیم؟ و پیامبر میفرماد دقت کنید، اینا ماجرای شماست. برای که ظاهر بعد مادی حادثه کوچک ممکنه باشه، اما معنا و آثارش کوچک نیست. مگه پیغمبر اکرم کجا بوده؟ کل مکه و مدینه اصلا جمعیتش چقدر بوده؟ اصلا اینا وسط تمدن نبودن، حاشیه تمدن دنیا بودن، کاری نبود. کل مدینه مگه چقدر جمعیت داشته؟ ولی او تک تک اون موزاییکا، اون سنگ فرشا که میری، حادثه های کوچک بین دو نفر سه نفر بوده، ولی این حادثه جهانی است، کوچک نیست. ما این منابع دین رو در باب مخصوصا سیره انبیا و اولیا اینا رو تبدیل کردیم به قصه. فکر قصه گفتن ما خوابمون ببره، اینا قصه برای بیدار کردن، نه برای خوابوندن، برخلاف قصه های دیگه. و اینا واقعی است، اینا خیالی نیست. همینا رو می‌خوایم زود تبدیل کنیم به ثواب بدون آگاهی. دیدید تا اسم پیغمبر و ائمه اینا میاد، ایام عزاداری و جشن میگن آی حوائجتون رو زود بردارین بیارین به یاد بیارین، زود حوائج می‌خوان، آی حوائجتون رو به یاد بیارید همه رو فلان. آقا حاجت اصلی ما به اینا بوده، این حرفاست، آمدن ما رو تربیت کنن، تعلیم و تربیت. زود آی ماشین میخوام، زن میخوام، خونه میخوام، شوهر میخوام، شوهر میخوام، خیلی خوب لارم بخوا حالا. اما اصلا اینا برای این چیزا نیامدن که، اینا جزء فواید کاره، نه اهدافش. امی ایام شهادت حضرت معصوم سلام داره، سالی میلیون ها نفرم زیارت نه، بسیارم خوب. اصلا همیشه کیه معصومه خاتون؟ نمیدونم بی بی معصومه، همه خیلی فکر مثلا یه خانم فقط جداگانه اهل عبادت شخصی و یه پیرزنی و فلان. یه دختر جوان حد اکثر 27 ساله ای که در مسیر نهضت خودش و همراهانش همه شهید شدن، بهشون حمله کردن. میدونید حضرت ایشون مجردن بود، ازدواج نکردن، ایشون و چند تا خواهرشون به خاطر مسائل سیاسی و دوره همه میترسیدن به اینا نزدیک شن، به این خانواده، به خصوص که موسی بن جعفر سالها در زندان یا تحت تعقیب بودن. من تعجب میکنم اینایی که تشیع رو میخوان از سیاست جدا کنن، از دین رو از سیاست، دیگه سیاسی تر از اصلا تشیع مذهب سیاسیه، دعوا سر خلافت و حکومت بود، اصلا قدیم دعوا اختلاف سر حکومت بود و الا ائمه ما رو همه قبول داشتن که اینا آدم های با تقوایی هن، عالم هن، بچه های پیغمبر هن، خوب هن، ولی حکومت نمیذاریم دست ما باید بشه. دعوا سر اصلا مسئله سیاسی حکومتی بوده، عاشورا جنگ علیه حکومته، قدیر بحث حکومته، ولایت به معنی زعامت، ولایت به معنی محبت رو که همه قبول داشتن. امام حسن حکومتش رو براندازی کردن، همه اینا رو کشتن، ترورشون کردن. خطبه حضرت فاطمه خطبه اعتراض به حکومت بعد از پیغمبره، شهید شده. امام حسین علی حکومت قیام کرده، تمام ائمه ما رو حکومت کشته. چجوری میگن اینا سیاسی نیستن و همش بش... حالا حضرت معصومه میدونید همون وقتی که ایشون شهید شدن، 5-6 برادر و خواهر دیگه ایشون هم تو همون کاروان بودن، اینا هم شهید شدن. الان در تفرش، آشتیان و اون مسیر اطراف تو خود صابه و قم اقلن 5 برادر و خواهر حضرت معصومه با ایشون بودن، اینا هم شهید شدن. امام رضا علیه السلام رو وقتی حکومت مأمون مجبور کرد که از مدینه بیان مرکز که خراسان مرو بود، که الان مرو تو ترکمنستان نمیست که نه؟ الان اونجاست. حضرت رضا علیه السلام تو مسیر نقل شده نامه نوشتن به کسی که مخفیانه برگرده و بره به حضرت معصومه، از فاطمه، ایشون اسمشون فاطمه است، که شما بیاید به من ملحق شید، بیاید اونجا کمک کنید. یعنی همچین خانمی بوده به لحاظ هم علمش، هم تقواش، هم شجاعتش، هوش سیاسی اجتماعی ایشون، مدیریتش. خب اینا راه افتادن اومدن یه کاروانی که بعضی گفتن چند صد نفر بودن، بعضی هم گفتن 20-30 نفر. 20-30 نفر شهید شدن اونجا. یعنی نیروهای حکومت گفتن اینا دارن هی میان، این احمد ابن موسی شاکراق چرا اینجا شهید شده؟ این فرزندان و نوه های موسی بن جعفر، بعضی امامزاده ها، اینا برای چی؟ خیلی هاشون تو ایران پخش و پلاین. اینا همه داشتن می آمدن، یک دورش این بود، آمدن به امام رضا، اینا گفتن امام رضا رو اینا محترمانه بازداشت کردن، بردن اونجا، ما میریم اونجا اطراف ایشون رو بگیریم و کمک کنیم. مأمون دستور داد به نیروهای امنیتیش بی سر صدا، بدونی که مسئولیتش رو به عهده بگیرید، همه اینا رو بین راه لط و پارشون کنید. جناب احمد ابن موسی و برادرشون شاه چراغ، اینا یک کربلای اونجا تو شیراز بوده، اینا یک جمعیت چند صد نفری محاصره چند هزار نیرو جنگیدن تا نفر آخر شهید شدن. این امامزاده ها، امامزاده صالح همین تهران، نمیشنستن کیه ایشون، ایشون رو زنده زنده حکومت آتش زد. امامزاده صالح یه مجاهد شهید مبارزی بود، تحت تعقیب بود، هم تعلیم و تربیت معنوی میکرد، هم مبارزه میکرد، گرفتن شهید و سوزوندنش. اون موقع امامزاده صالح که شهر نبود، این تو کوه بیابون اینجا مخفی بودن، جنگای چریکی میکردن با حکومت. اونی که امامزاده محروق تو مسیر جاده آتش زدنش، این امامزاده ها انسانای بزرگی بودن، آگاه، مؤمن، مجاهد، فداکار، شکنجه، شهادت، میرفتن برای صدور انقلاب، میرفتن برای نجات ملت ها. خیلی از مردمی که مسلمان نبودن به دست اینا اصلا مسلمان و شیعه شدن و از اول در برابر اسلام حکومتی که اسلام بنی امیه بود، اسلام علوی مطرح شد. این که شنیدید زمان بنی امیه عربا تو ایران جنایت میکردن علیه ایرانیان، این فقط اون نبوده، اینا علیه اهل بیت هم جنایت کردن، اینا کل بچهای پیغمبر هم کشتن. زمان بنی امیه و بنی عباس فقط علیه به مردم ایران ظلم میشده کنید، به مردم خود حجاز و عراق هم ظلم میکردن اینا. و ای که ایران به خصوص به سرعت شیعه شد برای که ایران با فاصله چند قرن برای که تشخیص داد و تفکیک کرد اسلام دربار، اسلام خلافت و اسلام امامت و ولایت، اینا ظاهرش یکیه. خب حالا اینم خواستم عرض کنم که این حضرت معصومه هم نمیدونن کیه که اینا. حالا این ان اتم اتنا چی میگه؟ ان اتم اتنا یک جمله شرطی است. اولا تمام وعده هایی که خداوند در قرآن داده همش شرطیه، جمله شرطیه، وعده مطلقی خدا به کسی نداده. اگر الف پس آنگاه به، اگر جیم پس آنگاه دال. خدا به هیچ قوم خاصی تعهدی نکرده که شما رو ممکن آقای بقیه، سرور بقیه، شما هر غلطی بکنید شما خوبید. خداوند در قرآن می‌فرماد مسیحی ها گفتن که مسیح ابن الله، پسر خداست. یهودی ها هم گفتن عزیر، پسر خداست. مگه خدا پسر داره؟ مگر خدا پدرخوانده شماست؟ مگر شما قوم خویش خدایی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. او کسی به خدا نزدیکه و خدا با اوست که از بقیه آدم تره. تقوا یعنی خود کنترلی، مدیریت خود، یعنی انسان بودن، الهی بودن. هر که انسان تره، الهی تره، عبد تره، پاک تره از هر قوم و قبیله و نژاد و زمان و مکان، او ملاکه. قرآن یه جا میگه ما بنی اسرائیل رو بر بقیه فضیلت دادیم. خب بعضی خیالشون، یعنی خداوند گفته یک نژاد خاص، قبیله، قوم خاص، مردین، آدمای خاص، اینا کلن بر بشر مقدمه. همین قرآن تندترین آیات رو علیه بنی اسرائیل داره، فرماد بد مردمی بودید. یه جا می فرماد ضربت علیهم الذله. حالا که این وقتی اون طور عمل کردید خداوند به شما برتری داد، وقتی این طوری عمل میکنید خداوند ذلت رو بر شما، مهر ذلت رو بر شما زد، ذلیل باشید از این بعد. و امام گفت اینایی که از آمریکا، اول گفت از شاه، گفت از شاه میترسن، اینایی که از بعدن گفت از صدام، از آمریکا میترسن، اینا مشکل داره توحیدشون، توحید درستی ندارن، اینا به خدا اعتماد ندارن. به خدا اعتماد کنید، به حرفش بکن خدا عمل میکنه. مگه قرآن نمیگه؟ خداوند نمیفهم اوفو به عهدی، اوف به عهدکم. شما سر قرار بیایید، من سر قرار هستم، شما نمیاید سر قرار. من بهتون میگم اینجوری زندگی کنید، نمیکنید بچه مشکلات پیدا میشه، بعد به خدا میگه خدا چرا کمکمون نکردی؟ بس شما به حرف نکردید، اطاعت نمیکنید. میخواید من از شما اطاعت کنم؟ پیغمبر میگه همه میخوان خدا از ما اطاعت کنه، خودشون از خدا اطاعت نمیکنه، هی به خدا دستور میدن خدا اینجوری کن، به چی اینجوری نکردی فلان. او قرار بود میگه تو اطاعت کنید، برعکسش کردی، هی به خدا دستور میدی. خداوند میفرماد که این در صورتی نقشه راه این تورات و ده فرمان شما رو نجات میده که الله تتخذو من دونی وکیلا، به هیچ کس جز من وکالت مطلق ندید، بگو من وکیلتم. وکیل کیه؟ شما مشکلی دارید یک کسی رو وکیل میکنی، بله کل پرونده تو اینا رو بهش میدی، اطلاعات هم میدی، میگی دیگه هرچی شما بگی، هر کار شد، هر کار شما بگی من میکنم، هر نتیجه هم شد دیگه من قبول دارم. این میشه وکالت. خداوند میفرماد شما مرا وکیل خودتان نمیدونید. موسی میدانست، شما نمیدونید. این شرطه. لا تتخذوا من دونی وکیلا یعنی الان از آمریکا نترس، از اتحادیه اروپا نترس، از چین نترس، از آقا تحریم میکنن، تحریم کردن دیگه، اینا یه میگن تحریم، تحریم بابا این کاری که کردن مگه چی بوده تا حالا؟ دیگه بدترین تحریمای تاریخو کردن، همین بوده. هی میگه آقا اگه کار کنیم تحریم میکنن. محکوممون میکنن. بابا کل محکومیت، اصلا کل محکومدونشون خالی شد، همه‌شو ریختن. اصلا کاری نمونده که اینا بتونن بکنن تا حالا نکرده باشن. باز یه گدی اینجا هم میترسن هم بغیر میترسونن. آقا اگه این کارو بکنیم میدونم چیکار میشه. اگه این کارو بکنیم چیکار میشه؟ خب کردن که هر کدوم طرف اومدن بهش گفتن که یواش با مقدمه اینا چی شده؟ بالاخره همه میمیرن. اینا اون شطوری که در خونه همه میره، یک کسی گفت اون شطور الان بالای بابات خوابیده. بعد این گفتش که یعنی مرده. این آمد گفت که می‌خواست اینجوری نگه، آروم خیلی گفت که اینجوری اینجوری، و بعد این شک کرد، گفت بابات مریض بوده و فلان اینا و اینا. بعد گفت که خب، بعد گفت پدرتون متأسفانه مردن، فوت کردن. گفت که نه، یه چیزی شده تو نمی‌خوای بگی. او بدترین خبر همین بود، بهت گفتیم دیگه، بعد منتظر چی؟ یک عده اینا همه جنایتاشونو در ایران و غزه و لبنان و عراق و سوریه همه کارهایی که تونستن کردن، باز دوباره میگن که نه، خبرشو نمیخواید بدید. اینا برای که خدا رو وکیل نمیدونن، میگن خدا، مسجد میرن، مکه میرن، حاجی میشن، نماز میخونن، به خدا اعتماد ندارن. اینا ماجراهای الانه، همین الان ان احسنتم احسنتم احسنتم، یعنی نه طلبکار شو وقتی عمل صالح انجام میدی، نه وقتی بلای سرتون میاد خدا رو مسئول بدونی، خودت پدر خودتو در آوردی. حالا وعده دوم که میگن خواهد شد و اینا اینه، فاذا جاء وعد الاخره، وقتی اون وعده دوم برسه، لیسوء وجوهکم، یه عده میان سراغتون بیچارتون میکنن، همه تون رو افسرده میکنن، چهره هاتون در هم فشرده میشه، زشت میشید. ولی یدخل المسجد کما دخلوه اول مره، اینا میان وارد مسجد اقصا میشن، قدس رو آزاد میکنن همطور که بار اول شد. ولی یتبرو ما علو تتبیرا، به شدت شما رو در هم خواهند کوبید، ریشتون رو خواهند زد، علاقه همتون میکنن. حالا اینجا اون آیه آخر اینه، عسى ربكم ان يرحمكم، دوباره خداوند میفرماد اما هنوز به شما گفته میشه اینا جبر نیست، خودتون رو نجات بدید، شما منحرف شدید. امید است، هنوز امید داشته و امید هست که خداوند اگر توبه کنید و اصلاح بشید و به تعالیم خداوند گردن بگذارید، خدا به شما رحم کند. اما اگر به این فساد و طغیان ادامه بدید، برگردید به این جنایت ها، ما هم بر میگردیم به اون پودکا، این اتم اتنا. این خطاب به همه، نه فقط به بنی اسرائیل، نه فقط اون وقت، نه الان، به همه میگه. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، کافری یعنی ظاهرا یهودی مسلمونی، اما در واقع کافری، شناسنامه ای مسلمون کافری، چون خدا رو بازی میگیری، به حرف نمیگونی، خود اسم خدا رو فقط میاری تو زندگیات، انشالله، ماشالله، فلان، توکل بر خدا، فلان، از یه حرفایی میگید، بهش عقیده ندارید واقعا، نه اطاعت، نه اینا. بعد میفرماد که اولا کافر، ثانیا جهنم حسیر، حسیر یعنی محاصرتون میکنه، شما محصور در رنج و عذاب الهی خواهید بود. نتیجه گیری ان اتم ادنا، یعنی فکر نکنید که اگه قبلا یه کارای درستی کردید، صالح بودید، آدمای خوبی بودید، انقلابی بودید، مبارز بودید، فداکار بودید، دیگه تا آخر همینه، عوض بشید عوضتون میکنیم، ما با کسی قوم و خویش نیستیم. این سنت الهیه، میخوای رستگار بشی هزینه‌شو بپرداز، اگر بیچاره شدی مسئولش توی نه خدا. این آیه را چون که بعضیا میگن مربوط به الان، اون وعده دوم خدا الان داره محقق میشه، که باشه، چه امیدواریم باشه، ولی نباشم اصل مسئله ممکنه این وعده بعدها اتفاق بیفته یا قبلا شاید شده، ما نمیدونیم، من نمیدونم. یعنی هر کدوم که باشه، مهم پیام این آیات. ببخشید، حالا تشویق و السلام علیکم و رحمت الله.
سوال اولی که بیان شده، حالا شاید در بین صحبت های حضرت عالی هم اشاره شده باشه، اون زمانی که حالا سوال به دست بنده رسیده بوده، با این خدمت شما عرض از جمله بندی بوده استاد که نسبت عبارت قرآنی این اتم ادنا این اتم ادنا را با جملاتی مثل قطعا سننتسه رو بیان کنید یا نقیزه هم هست.
این که ما قطعا پیروز میشیم این آخرین دستخط مثل که دستخط شهید حسن نصرالله میگن این که میگه قرآن میگه شرطی اگر اینجوری باشه اینجوری اگه اینجوری اینجوری و چطور بعضی ادعا هست که ما حتما این کار خواهد شد. مثلا پیامبر اکرم وقتی محاصره بودن تو خندق بزرگترین سپاه کفر آمد 10,000 جنگ احزاب چون همه احزاب با هم متحد شدن کسی که با هم قبلا مخالف بودن همه با هم مثل الان که عده‌ای با هم دیگه همیشه دعوا داشتن علیه ما همه با هم متحد شدن الان هم جنگ احزابه مشرکین یهودیا بت پرستان راهزنا کی منافقین پشت جبهه همه با هم بودن تو شرایط سخت که پیامبر مشورت کردن ما نیرومون کمه دشمن داره میاد میخواد ریشه ما رو توی مدینه بزنه دیگه اصلا مشورت بکنید بدید که چه کنیم همه چیزایی گفتن سلمان جناب سلمان گفت ما در ایران اینجور وقتا کانال میزنیم خندق میکنیم جایی که نیروهای سواری دشمن سری نتونن بیان پیامبر فرمودن این تاکتیک خوبیه فرمودن که شما به بقیه آموزش بده چجوری تو ایران خندق میکنین اینجا بکنین اون جاهای خاص رو که دشمن سوار نظام سری نتونه بیاد و تحت فرماندهی مدیریت جناب سلمان خندق ها کنده شد تیمای 10 نفره شدن خود پیغمبرم کلنگ میزد و میزد حالا سوال اینه ارتباطش با این شما محاصره قضا ندارین پیغمبر وقت فرمودن سه روز چیزی نمیخوردن داریم میکنی از ترس که دشمن نیاد بخورمون بعد پیامبر کلنگشون میخوره به سنگی جرقه میپره تو اون شرایط بدترین شرایط تحریم محاصره خطر قطعی سقوط فرمودن در پناه در این جرقه من فتح روم رو دیدم شکست روم امپراتوری روم جرقه بعدی شکست امپراتوری شاهنشاهی شرق ساسانی در این یکی شکست در این جرقه بعدی مصر فتح مصر یکی یمن کجا بعد دو سه تا از این مسلمانای که ما هم الان داریم که هی میگن نمیشه اوناخ چیزن ما فلانی ما بدبختی نقد شده به بغلش گفت که نگاه زده به سرش پیغمبر ما بنا گشنگی خول شده سر روز چیزی نمیخوره ما داریم اینجا نمیتونیم انجام میخوایم بریم اورتر یکم دست تو روایت های تو تاریخه ما میخوایم بریم دستشویی جرئت نمیکنیم بریم ای آقا فتح روم و ایران و مصر و همه رو دید دلان خب زده به سرت دیگه خب پیغمبر سوال اگر این جمله های شرطیه آیا چرا پیغمبر میگه ما قطعا روم رو شکست میدیم ما همین کاری که شد بعدن یا سید حسن میگه پیروز امام میگفت پیروز میشیم دوستان شما چی به ذهنتون میرسه کسی هست جواب این سوال رو پیشنهادی داشته باشه خب همینه دیگه یعنی در واقع همین آیه آخر که فرمود داشتم میخوندم که گفتید دیگه نگو همون داشتم همین دار میگفت اون آیه قرآن مثل اینکه یک کسی بگه که اگر شما برید اونجا در فشار بدید در باز میشه اگر نرید باز نمیشه بعد بنده که قطعا میخوام برم در رو باز کنم بگم این در قطعا باز میشه چون منم بازش کنم این دوتا با هم منافاتی ندارم این داره یک کفه جمله شرطیه رو میگه میگه خداوند میفرماد اگر اینطوری بکنید اینطوری منم این کارو میکنم خب من این کارو میکنم پس خداوند به وعدش عمل میکنه حتما این کار میشه اینه که ما هم میگن توکل کن به خدا هم نتیجه برای ما آخه ما مسئول نتیجه نیستیم که نتیجه دست ما نیست امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی اونه که دست مربوط به ماست در اختیار ماست اینه که من به وظیفه‌ام عمل کنم اما ای که پیروز میشیم یا شکست دست من نیست که نتیجه هر چی بشه وقت همین قرآن میفرماد اگر هدفتون معنوی باشه شکستتون هم پیروزیست اگر هدف مادی باشه پیروزیتون هم شکسته چون عالم ماده حد اکثر 10-20 سال دیگه زور میزنی 30 سال دیگه تازه اگر تا آخرش قدرت دستتو بمانه تمام یعنی قرآن میفرماد همه چیز نابود میشه کل شیء هالک هر کاری که برای دنیا میکنید نابود میشه هیچی نمیمونه غذایی که میخوری تخلیه میکنی لباسی که میخری میپوسه شغلی که ریاستی که به دست میاری ازت میگیرن بعدا الان خوشگلی، 10 سال دیگه زشتی، خودت هم تو آینه خودت نمیتونی. الان برات کف میزنن، 5 سال دیگه هوت میکنن، هیچی توی عالم نمیمونه، خودت هم نمیمونی. قرآن میفرماد اگر برای اینجا کار کنید شکستتون قطعی است، حتی وقتی پیروزید. اما اگر برای خدا و ابد کار کنید، حتی اگر تو کربلا تکه تکه تون هم کنن، شما شکست نخوردید. لذا این قوانین الهی همه رو کنار هم باید دید.
سوال دیگه رو در راستای همین عبارت ان اتم اذنا پرسیدن بزرگواران، ناظر به اینکه این گروه دوم این دسته ان اتم اذنا که شما اشاره فرمودین اینجوری نفی کردن، که پاسخ رو بهشون بود کدام گروه هستن؟
چی؟
این گروه دوم این اتم اذنا که شما اشاره فرمودین گفتن کدام دستن، کدام گروه هستن؟
اذنا؟
بله این اتم اذنا.
اذنا خداست، خدا راضی خودش میفرمه. خداوند به اونا میفرماد که دوباره نجاتتون دادیم و میدیم، دوباره فرصت بهتون میدیم، ولی دوباره این اتم اتنا، اگه دوباره شما برگردید به اون موقعیت که عمل کردید، دوباره هم کارهای زشت و همون خیانت و همون سوء استفاده ها رو بکنید، ما هم برمیگردیم، ما هم دوباره همون فضا پیش بیاریم. یعنی قانون الهی اینجوریه، اینجوریست که چون یه بار پیروز شدید تا آخر خدا طرف شماست، شما پشت کنید به خدا، ما به شما پشت میکنیم. اینه داریم، این اتنا خود خداست. خداوند فرمود ما، یعنی اراده الهی، شما اگر از مسیر حق برگردید ما هم از شما برمیگردیم، یعنی راهتون میکنیم، یعنی شما رو وا میگذاریم به همین قوانین عادی. امداد الهی غیبی دیگه نمیکنه.
سیاره سوال دیگه رو استاد نقلی از ناظر به این که از کجا بفهمیم در سنت الهی در مقابل خدا ایستادیم یا در حزب الهی قرار داریم؟
خب این که خودتون نمیدونید مگه چیکار دارین میکنید. هر وقت ما در هر موقعیتی داریم عمل صالح میکنیم، جزء اون جبهه ایم. وقتی عمل فاسد میکنی جزء اینی، وقتی هیچ عملی نمیکنی او وسط گیجی. یعنی هیچ کس جز خود ما بهتر از ما نمیدونه اینو، هیچ کسی قرار از بیرون کسی به شما نمیتونه جواب بده، جوابش فقط پیش خودته. من از کجا بفهمم که الان در حزب خدا حزب الله هستم یا در حزب شیطانم؟ خب ببین، داری خدایی عمل میکنی یا شیطانی؟ کلاهبرداری، دروغگوی، خائنی، دزدی، کینه به مردم داری، حسادت، لجبازی، کل چی؟ خب اینا همه ملوش تو حزبی، خلاف اینی توی حزبی، از قدرت و ثروت استفاده، سوء استفاده میکنی یا حسن استفاده؟ خودت میدونی تو حزب شیطانی یا حزب الله؟ تو مسائل سیاسی بین المللی بی‌طرفی یا طرف مظلومی یا طرف ظالمی؟ حزب الله و حزب شیطان خطش روشنه، عقل و شرع مرز این دو تا حزب رو روشن کرد.
بسیار. سوال دیگه رو مطرح کردن استاد، ناظر به اینکه شهادت فرماندهان جبهه مقاومت نظیر شهید سید حسن نصرالله نتیجه کمکاری مسلمین بوده و تلنگر خداوند است یا به واسطه پاداش اعمال حالا اون اشخاص و خود شخص؟
ببینید میخوام بگم این دوتای منافات نداره، دقت بکنید. ممکنه در مثلا کربلا یا از لحاظ مادی بدتر و سختتر از کربلا نداره، آیا این نتیجه یه سری کوتاهی ها و خیانت ها بود یا این مزد الهی بود به این شهدا؟ هر دوش میتونه باشه، هر کسی بسته به عملی که خودش انجام داده. یه سری خیانت ها و کوتاهی هایی و تردید هایی کسانی کردن که تو امت اسلام امام حسین موند و 70 نفر بقیه همه ترسیدن یا تحلیل نداشتن و الا قلبن امام حسین دوست داشتن، اونتا هزینه گفتن نمیدیم. حتما او کوتاهی ها او خیانت ها او مسائل بود. از این طرف اینایی که آمدن جنگیدن و شهید شدن، اینا پاداش لطف الهی بود یا نبود؟ بله بود. کربلا هم عذاب الهیش برای امت، چون شما حسین رو دادید یزید رو گرفتید، تسلیم یزید شدید، بخورید. امام حسن علیه السلام جالب وقت حکومتشون رو معاویه حمله کرد، فرمودن که میخواید خودتون رو نجات بدید یا نه؟ گفتم میخواییم تو هم قبول داریم، میدونیم هم اونا درست نمیگن، اما حال و حوصله جنگیدن نداریم دیگه، سه تا جنگ داشتیم خسته شدیم دیگه، حالا اب نداره معاویه حالا عادل و اینا هم نیست، بیاد اقلا زندگیمونو میکنیم یه جنگ بس. امام حسن علیه السلام فرمودن خب حالا وقتی خودتون اینجوری، من که شما رو به زور که نمیتونم به جهاد ببرم که، وقتی شما نمیخواید برای خودتون هزینه بگذارید معنیش اینه که نمیشه، اگه از الان من بخوام ادامه بدم جنگ رو یعنی دیگه شکست، دشمن میفهمه که ما دیگه نمیتونیم بجنگیم، میاد بعد همه اسیر میگیره همتون رو میکشه نابود میکنه. وارد مذاکرات شدن، بعد امام حسن به اینا فرمودن به همین خودیا، گفتن من که آرزوی اصلی من همیشه بوده که تنها باشم، کاری هم به شما نداشته باشم، ذکر و فکر و عبادت شهوت منه، اما خودم رو توی دردسرها انداختم و باید میانداختم چون انبیا انداختن و پیامبر خودش رو توی دردسرها انداخت. بعد امام حسن جمله خیلی قشنگی فرمودن اگه میگم بجنگید با معاویه برای اینه که دارم میبینم فرزندان شما رو 20 سال بعد میرن در خونه فرزندان اینا حقوق اولیه مسلم خودشون رو از اینا گدایی کنن، من نگران بچه هاتونم، شما الان که تسلیم میشید بچه ها نسلهای بعدتون همه میشن بردگان اینا، من نگران اونایم، اما اگه خودتون به فکر خودتون نشدید من به زور شما رو نمیتونم جبهه ببرم. ولی زه حکومت سقوط کرده، حالا آیا حکومت امام حسن سقوط کرد این پاداش الهی بود یا عذاب الهی؟ عذاب الهی برای مردم بود چون کوتاهی کرده، ولی خب شما مستحق همین معاویه اید، پاداش الهی برای امام حسنه. بنابراین یک حادثه یک سکه ایست با دو رو، یه روی بد داره یه روی خوب، روی اون طرفش به کسانی میرسه که باعث شدن این حادثه های بد اتفاق بیفته، اون طرفش نه، اونایی که شهید شدن، اونایی که هزینه دادن، اونا ضرر نکردن، اونا پاداش الهیه. هر دو شد
بسیار. من باب حسن ختام سوال پایانی هم که خدمت شما اصفاد بزرگواران پرسیدن این هستش استاد که چه اتفاقی افتاده در طول حالا این مدت که مثلا بعد از 70 سال ظلم و جنایاتی که در فلسطین شده است امروز حتی صدای مردم در غرب هم خدمت شما هستم که به تأثیر از حالا مظلومین بلند شده و این اعتراض رو دارم میکنم و حتی تمام تلاششون رو بذار میکنم برای اینکه بتونم کمک کنم به اینکه این صدا فرزن پس باشه یا حداقل کمکی به مظلومین جهان انجام بدن، چرا مثلا از همون اوایل و سنوات اولیه این اتفاق این صدا از جانب مردم غربی و جاهای دیگه جهان بلند شده بوده، این سناریو به چه شکل بوده بتوانید؟
من فکر میکنم این فضای مجازی خیلی مؤثر بود. ببینید ما تا دفعه های قبل اصلا دیکتاتوری رسانه‌ای کل ماهواره ها و رسانه های همه دست همین صهیونیست هاست، میدونین هالیوود 5-6 تا کمپانی اصلی داره که هر 5 تاش مال سرمایه‌دارای صهیونیست یهودی هست، خط قرمزشون اسرائیله، یعنی یک فیلم که کنایه به اسرائیل داشته باشه اونجا اصلا نابودشون میکنه، نمیذاره نفس بکشه. علیه یکی هم علیه همجنس بازا اگر چیزی بگیر، چون اغلب خودشون این کاره، اینا خط قرمزاشونه، مقدساتشونه. وقت علیه مسیح، مریم، انجیل، قرآن، حتی تورات، حالا من فرصت نشد بگم اصلا در تورات در کتاب مقدس فعلی و تورات دستخورده فعلی اصلا اینا توهینایی به حضرت داوود و حضرت سلیمان دارن که آدم واقعا شرم میکنه بگه. میدونین اینا داوود و سلیمان رو پیغمبر به این معنی که ما میگیم نمیدونن، اینا رو پادشاه و جادوگر میدونن و الان هم دنبال پدست آوردن بعضی از اون جادوهای اونا هستن، این که توی هیکل سلیمان معبد سلیمان اونهایی میرن و زیر زمین ها میخوان از این چیزا، صهیونیسم و فراماسونری و جادوگری و اینا جزء مقدساتشونه، میدونن نیروهای ماورای مادی هست که ازش میشه استفاده کرد و استفاده بکنن، اما تو مسیر باطل. اصلا قرآن میفرماد سحر یا جادو اصلش درست بود، در یه آیه میفرماد اینها رو از طریق فرشتگانی هاروت و ماروت که در کتاب مقدس آمده بود، حالا اسمش که یک کمی تفاوت داره تلفظش، اینها رو اول آموزش داده شد برای حل بعضی مشکلات بشر که به طریق طبیعی و فرمولای مادی انجام نمیشه، یک قدرت‌های ورا ماورایی باید باشه. ولی بعد این رو افتاد دست آدمای فاسد و مفسد و از سحر و جادو به عنوان ابزاری برای جدایی انداختن بین زن و شوهرها، متلاشی کردن یک خانواده، بیچاره کردن یک کس، اینا. بنابراین اصل اینا درسته. حالا یک عده‌ای البته حق بازی و کلاهبرداری میکنن، همیشه هم ندارن، وانمود میکنن کلاه مردم برد. یه عده‌ای دارن و تو مسیر بد و باطل ازش استفاده میکنن. ولی اصلش درسته. ولذا اسلام که آمد کلاً سحر رو حرام کرد، اعلام کرد. انبیا اعلام کردن سحر حرامه، حضرت مسیح هم همینطور. و میگفتن اصلا حکم جادوگرا اعدام بود. چون جادو اصلش بود، ولی شروع میکردن علیهش، علیه مردم استفاده کردن. الان هم هست. یه عده البته حقوق باز یه عده هست. حالا منظور این که چطور شد به جادو رسیدیم؟
بحث این بود که استاد چرا 70 سال طول کشیده بعد
اصلا ها. اصلا نمی‌دونم برای چی سراغ جادوگرا رفتیم. خودش هم کار یک جادوی چیزی بود. هر شبت خدمتتون که داشتم گفتم اینا بر رسانه ها دیکتاتوری، این دیکتاتوری ماهواره ها و شبکه های تلویزیونی و اینا که در همه جهان تحت کنترل اینا. الجزیره اسرائیل مثلا بهشون دستور داده که صحنه انفجار موشک هایی که ایران یا حزب الله اینا زدن داخل شهر اسرائیل، این صحنه این انفجار ها نباید نشون بده، که یعنی اینا موفق بوده، نشون نمیده. اسرائیل میدونه اگه کسی عکس بگیره از این موشک‌ها و اینا منتشر کنه، سریع میگیرنش رو لطپارش میکنن. لذا خود اسرائیلی‌ها میترسن. در این حال بعضیشون کار کردن و این فیلم ها که از موبایل‌ها پخش میشه، اینا رو بیشتر فلسطینی‌هایی که تو همون منطقه نزدیکن هم ببهم، اونا گرفتن گاهی. کلن ممنوعه. روز دیدم که در اصلا میدونید کشورها مثل ما اینترنتشون گله گشاد نیست که اینا هر کس هر چی میخواد راست دروغ پخش میکنه و همون لحظه هر کی هر چی میخواد میگه میره. در همین الان در انگلیس، در امریکا، در فرانسه فیسبوک نمیدونم چی تلگرام، نه همه کاملا کنترل میشه و افراد رو پیگیری میکنن. به نفع فلسطین شما یه چیزی بگی ولت نمیکنن. اسرائیل خط قرمز، منتها شکستی خط قرمز. یکی بود انحصار رسانه‌ای، به نظرم شکست. یعنی برای اولین بار مردم جنایات غزه رو آنلاین دیدن، که از زیر آوار خانواده ها له میشن، پیر، جوان، زن، مرد، کودک، بچه، اینا قبلا نمیدیدن، نمیدونستن. یعنی اگه شما 20 سال پیش نظرسنجی میکردی تو همین دانشجوهای دانشگاه های آمریکا و اروپا و مردم اونجا، اینا اکثرشون شاید از اسرائیل طرفداری میکردن، چون هالیوود یک سره داره فیلمای جنگ جهانی دوم به اسم که علی نازی ها و اینا داره، علی کی صهیونیست یهودی ها اینا رو چیز میکنه. کل دنیا یهودی هاش 15 میلیون هن آقا، سه یهودی نمونده، یهودی ها تموم شدن. مسیحی 2 میلیارد مسیحیه، بودایی، هندو 800 میلیون، 1 میلیارد، مسلمان ها نزدیک 2 میلیارد. اصلا یهودی تو دنیا نیست، ولی اسمشون، سرصداشون تو رسانه ها، تو سینما، تو و قدرت اقتصادیشون، کمپانی های سرمایه داری، اینا از همه بیشتر. اینجوری هن اینا. دومی فداکاری هایی که مردم غزه کردن. من واقعا خودم هم شوکه شدم. من باور نمی کردم فلسطین، مردم غزه اینقدر مؤمنن، اینقدر قوی هن. آقا شوخی نیست، توی یک منطقه کوچکی که بنزه کرج، جمعیتی که اگه شما سنگ پرت کنی تو سر 2-3 نفر بخوره، نه 1 نفر، اینقدر متراکمن و هیچی ندارن. آب آشامیدنی سالم ندارن، همه بیکارن، نمیذارن کسی رفت آمد کنه، از این محله به اون محله 3 بار باید کنترل بشن، باید مجوز داشته باشی، توهین میکنن، میزنن، برق نداره، آب درستی نداره. آخه زندگی اینا اصلا قبلش هم زندگی نمیکردن، فقط زنده بودن، زنده بودن، زندگی نمیکردن که. یکی این فداکاری و ایمان و مقاومت حماس، حزب الله، سید حسن نصرالله. میدونید خیلی از کسایی که اصلا مسلمان نیستن، چه برسه به شیعه، اصلا دین ندارن، برای سید حسن گریه کردن، گفتن این رهبر اخلاقی، انسانی، پاک. امروز در دنیا منفورترین کشورها آمریکا، اسرائیل. محبوبترین افراد الان در دنیا سید حسن نصرالله، غزه و لبنان. و نمیدونم این خطبه که رهبری خوند تو اینترنت شما تعقیب کردید، تو دنیا این کامنت هایی که گذاشتن چیا بود؟ اکثر اینا میگفتن ما اصلا نمیدونستیم که ایران یک همچی عقایدی داره، این چه جمعیتاییه که شما میان تو دنیا، کی اینقدر جمعیت میاد؟ بعد رهبرتون چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر منطقی درست، چقدر شجاعه، چون همه گفتن الان میزنه، آمد بیشترم طولش داد و اینقدر دیدم که آمد میگه ما سنی هستیم و تا الان فکر میکردیم شیعه فلانه، ولی الان میگیم شما بهترین مسلمانان شمایی. اصلا نگاهی دنیا عوض شد با این مقاومت و اینا، و به نظرم این قضیه مهمه. ببینید 500-600 تا دانشگاه شوخی نیست اینا، اصلا سابقه نداشته در تاریخ. میان مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا میگن، پرچم اینا رو آتش میزنن. یک کلاس دانشگاه تو آمریکا تو فضای مجازی دیدید دیگه، به فارسی دانشجوی اون دانشگاه آمریکا به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل همش. تو ایتالیا یک راهپیمایی تو خیابونای ایتالیاش فیلمش هست الان، به فارسی میگن. تو ژاپن توکیو این نسل جدید ژاپن خیلی بی بخارو، یعنی اصلا اینا رو آمریکا تربیتشون کرده به شدت ترسو. من بودم دانشگاه توکیو، دیدم اینا رو از نزدیک. کارتر همون زمانی که امام گفت به کارتر برو یک شغل دیگه پیدا کن، دیگه نمیذاریم رئیس جمهور بشی، و نشدم. که امام زمانو گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همون زمان کارتر خواهش میکنم گوش کنید، میگه ژاپن توکیو فلان، ببینید با مردم با نسل جدیدشون چه کردن، از بس اینا رو بی شخصیت و ترسو بار آوردن. این خاطرات کارتره، میگه من رفتم توکیو سخنرانی کردم، وسط سخنرانی من یه جوکی گفتم، یه لطیفه‌ای مثلا گفتم، شاید مثلا یه لبخندی به لباشون بیاد بعضیا که ما میگم آمریکا مهربون اینا. بعد میگم اینجا که گفتم دیدم اینا دارن میخندن ول نمیکنن. دو سه دقیقه اینا گفتم عجب بابا چجور که باحالی گفتیم. حالا کارتر خودش میگه سخنرانی تمام شد، آمدیم و پشت به مترجم گفتم شما این جوک چجوری ترجمه کردی که اینا اینقدر خندیدن؟ من خیلی برام جالب بود، خنددار بود، نه اینقدر. گفت من جوکو ترجمه نکردم، من فقط گفتم که آقای پرزیدنت یک نکته خندداری گفتن، اینا بعد همه خندیدن. خود کارتر تعجب میکنه که ما چیکار کردیم با اینا. مثل که میگن از دور آمد دید دارن میخندن، یه هم شروع کرد به خندن، گفتن تو برای چی میخندی؟ گفت من به اینا اعتماد دارم، حتما یه چیز خندداری که دارن میخندن. یعنی اینا اینقدر پوچ بار آوردن که میگن پرزیدنت آمریکا جوک تعریف کرده، ولی نمیدونین چیه، ولی خب باید بخندن، میخندن. یعنی بی شخصیت تر. حالا همین تو ژاپن تو خیابونای توکیو اینا فیلماش هست الان، برید سرچ کنید ببینید، تو خیابونای توکیو راه افتاده جمعیت، به فارسی میگه مرگ بر اسرائیل. اینا معجزات انقلاب اسلامیه. امام میگفت انقلاب رو صادر میکنیم، صادر کردیم. بعضی دوستان میگن که نه ما انقلاب نمیخوایم صادر کنیم. شما نخواهید، مگه انقلاب ما و شما صادر کردیم؟ انقلاب صادر شده رفته، کل دنیا رو گرفته، کمونیستای دنیا دانشگاه‌های مختلف همه کمونیست، هر جا ما می‌رفتیم اینو کمونیست هم آمدن. طرفداران محیط زیست میان، مخالفان انرژی‌های آلوده، مخالفان سلاح‌های هسته‌ای، حتی بعضی فمینیست‌ها، چون فمینیست‌ها بعضیشون افراطی و چیزن، بعضیا نه دنبال واقعا حقوقی هستن که اسلام 1400 سال پیش اینا رو قطعی برای زن به رسمیت شناخته، اینا تازه هنوز میخوان حقوق به دست بیارن و بعدش 100 ساله مثلا به دست آوردن. توی جلسات ما فمینیستای متعادل میان، کمونیستا میان، نه همه الان طرفدار غزه و لبنان هن. اینا میگن هم غزه هم لبنان هم ایران در رأسش. بنابراین به نظرم تغییر وضعیت رسانه‌ای جهان مؤثر بود، ولی از اون مؤثرتر 40 سال زحمات ملت ما و شعار. فقط تو ایران 40 سال پرچم آمریکا و اسرائیل آتش زده، هیچ جای دنیا جرأت نمی‌کردن مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بگن. این انقلاب صادر شده، یعنی از خیابونای توکیو تا مراکش. بابا رئیس جمهور آمریکا آمد گفت که دانشجوهای ما را ایران شستشوی مغزی داده. خیلی جالبه، ما که نه رسانه شو داریم، تازه بعضی تو حکومت ما از اول تو همین الان هم مثلا این حرف رو قبول نداشتن و ندارن. همون وقتی هم امام گفت ما انقلاب صادر میکنیم، گفتن به امام تعرض کردن که بی خود صادر. خب الان کجای دنیاست که این شعار نمیدن؟ آقا نیم میلیون جمعیت تو لندن که اصلا شعار علیه اسرائیل جرمه، واشنگتن و نیویورک آمدن میگن مرگ بر اسرائیل. پرچم آمریکا رو تو آمریکا آتش زدن دانشجوشون. یه عکسام اینه، پرچم یا حسین زدن سر در کاخ سفید، یکی هم جلوی کنگره. کیا؟ بچهای آمریکایی‌ها. اصلا دنیا وضعش به هم ریخته، عادی نیست واقعا. اوضاع تغییر کرده حتما. اخلاص این بچه‌ها، این خون سید حسن نصرالله رو شما فکر نکنید رفت. سید حسن زنده تر شد. همین الان سید حسن داره میجنگه. هنیه رو اونجا زدن، فکر کردن تموم شد. نه اینطوری نیست. این بچه‌ای که شهید میشن، روایت دعای ما میگه اینا سار الله. سار الله یعنی خونی که خدا انتقامش رو خواهد گرفت. حسین سار الله بود. هنوز امام حسین داره اینا رو میزنه. اسرائیل داره از امام حسین بخوره. صدام رو امام حسین کشید پایین. شاه رو امام حسین کشید. بزرگترین راهپیمایی 57 عاشورا و اربعین بود. بعد از راهپیمایی عاشورا و اربعین اسناد لانه میگه دیگه شاه رو نمیتونیم نگهداریم. بنابراین اینا علت دو تا علت اصلیش به نظر من اینه. ببخشید وقت شریفتون رو خیلی گرفتیم.
خیلی متشکرم از استاد عزیز. حالا حضار گرانقدر اگه سوالی از محضر استاد دارن میتوانن که دست حضورشون رو بالا بیارن. بفرمایید. میکروفون رو بهشون برسونید. خیلی متشکرم.
سوالی که داشتم این بود که بحث صبر ایران بر کشتار غزه، چون بالاخره ما یه بازه زمانی فقط به اون سلاح داریم و یه مقداری بیشتر مشاهده کردیم، میخوام بگم که این دلیلش چی بوده؟ بعد آیا ما نمیتونستیم یکم حالا محکمتر عمل کنیم، خصوصا هنگامی که حالا قبه کشتن توسط اسرائیلیا هنوز نشکسته بود و واقعا ما نمیتونستیم تو اون بازه زمانی که خب خیلی بمباران های شدید بود ایران واقعا نمیتونست کاری انجام بده؟ و خب بعد دیگه هم این بود که چرا ما مثلا ناتو نمیتونیم مثلا تو محور مقاومت یه دفاعی را بندازیم که بخواه هر کسی به هر کسی حمله کرد بهش بتونیم حمله کنیم؟ چون الان مثلا ناتو به این حالت بازدارندگی رسیده که مثلا این کشور کوچولو ناتو مثلا اگه بهش حمله شه همهش بلای تهدید میکننش و خب این خیلی بازدارنده. ولی ما حالا تو اسلام که نتونستیم همچین چیزی بزنیم، لااقل برای مثلا جبهه مقاومت چرا ما نتونستیم حداقل برای این اتفاقی که وقتی توی مدت افتاد؟ من میخوام بدونم که آیا واقعا ایران نمیتونست یه مقداری شاید محکمتر برخورد میکرد، یکمی چنگ و دندون نشون میداد، یکم چون از جنگ جهانی جدید صحبت میکرد، یه ترسی رو تو جامعه جهان راه مینداخت که اسرائیل نتون به این راحتی بکشن، جد به همه ریشه همه هم بخندن. میخوام بدونم که این حالا نظرت میخواستم بپرسم اینا چیه؟
تشکر.
از یه سوال دیگه هم داشتم حالا بعد.
هر شاید که یه عده‌ای معمولا اینجور وقتا میگن آقا ایران خیلی تون رفته، جنگ طلب این، میخواییم جنگ را فلان اینا، درمون میگن که چرا کن عمل میکنن، چرا بیشتر نزدن. اولا در دنیا الان هیچ کس غیر از ما، هیچ کس نه میگه نه میخواد نه میتونه کارایی که ایران کرد بکنه، هیچ کس. این نقطه اول. یعنی در دنیا هیچ حکومتی و هیچ ملتی جرأت ای که مثلا به عین الاسد بگه میزنم و بزنه، به اسرائیل این موشکا رو مثل نقل و نبات ریخ، اینا اصلا در تاریخ سابقه نداره. نصف دنیا کره زمین دست آمریکا بود، نصفش دست شوروی بود. اولی که این انقلاب شد اصلا کسی باور نمیکرد این انقلاب یعنی چی، مثلا نه شرقی نه غربی، یعنی ما نه نوکر شماییم نه نوکر شماییم. اصلا اینا تو همین آیه که حالا خوندیم یکیش اشاره داشت به قضیه داوود و جالوت. قضیهش اینه که جالوت یک ابرقدرتی بود، یالوکوپالی بود. این 40 روز 40 شب تو جنگ هم میامد جلو به سپاه تالوت که مؤمنین بودن، میگفت یه نفر تو بیا جلو ببینم، میترسیدن. آخرش حضرت داوود نوجوانی بود، آمد شمشیرم نداشت، فلاخن داشت بود. ما میگیم پلخمون تو مشهد، فلاخن یعنی میشه که با چیز پرتاب بکنن. دید یک که چوب و یه سنگ دستش، دو سه تا سنگ آمده وسط. او جان پهلوان بود اون طرف. بعد مسخره کرد، گفت این جوجه کیه فرستادنش جلو با اینا؟ همه نگام کردن به عنوان که یک صحنه جوک مسخره، ببینیم چجوری این رو میخوره جالوت، چجوری داوود رو میخوره. این جوانم نام خدا رو به زبان آورد و با فلاخن یه سنگ زد، درست خورد تو پیشانی جالوت، افتاد مرد. همه تعجب. بعد حالا کسی بیاد بگه که برای چی جالوت با مثلا با این موشکا نزد؟ بابا هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد جلو تو میدون، او آمد فلاخن داشت یه سنگ زد ولی کارشو ساخت. این که میفرمایید چرا ناتو مسلمان‌ها تشکیل نمیشه؟ مسلمان‌ها حکومت‌های کل جهان اسلام بعد از جنگ جهانی اول و دوم افتاد دست اینا. یعنی جنگ جهانی اول دوم که تمام شد، استقلال جهان اسلام هم تمام شد با فروپاشی عثمانی که غربی‌ها آمدن ترکیه رو گرفتن، ایران رو گرفتن جنگ جهانی، بعدم رضا خان رو اینجا آوردن، در ترکیه آتاتورک رو گذاشتن، در عربستان آل سعود رو گذاشتن، و تمام کشورهای مسلمان رو انگلیس و فرانسه و روسیه تزاری بین خودشون تقسیم کردن. هیچ حکومت مستقل مسلمانی دیگه باقی نموند توی 100 سال اخیر، 90 سال. اولین کشور مسلمانی که نجات آزاد شد ایران بوده، امام به انقلاب اسلام. حالا بعد از ایران منطقه داره آزاد میشه، الان 5-6 کشور از سلطه اینا خارج شده، عراق، افغانستان، یمن، لبنان و غزه. اینا همه دست انگلیس ها و فرانسوی ها بوده، ما نوکر انگلیس ها بودیم و یکی نوکر فرانسوی ها بود. اونا توی مدرسه‌های ما زبان انگلیسی رو اجباری کردن که تا الان هم اجباریه. اونایی که فرانسه گرفت زبان فرانسه رو تو مدرسه‌هاشون اجباری کردن که تا الان هم اجباریه. بنابراین کسی نبوده غیر از این. اولین کشور مسلمانی که آزاد شده از شرق و غرب، یعنی نه نوکر شوروی بود نه آمریکا، آزاد شد، امام بود، انقلاب اسلام بود. یک کشور 40 سال تحریم، ترور، جنگ، طولانی ترین جنگ قرن 28 سال، وحشی ترین تروریسم غرب، ترور کردن از رئیس جمهور تا بقال سر کوچه، و سخت ترین تحریم تاریخ معاصر، تحریم ایران که بشکنن ایران نتونستن. حالا هید گسترش هم پیدا کرد. حالا 6 تا کشور از دست دادن، 5-6 تا کشور، بقیه هم در خطره. حکومت ها هیچ جا با ما نیستن، با انقلاب نیستن. عراق و لبنان و اینا هم با کمک بچه های ما نجات پیدا کردن. اینا هم هنوز میترسن، بعضیشون نیم بندن. الان لبنان میدونید 2 سال اصلا رئیس جمهور نداره، اصلا حکومت نداره. کشور دیگه هم یمن هم الان هنوز که کشور واحد یک پارچه، یمن 3 تیکه است الان. عراق و سوریه رو اصلا گرفتن اینا، 2/3 عراق و سوریه رو گرفتن به اسم داعش و اینا، همین آمریکا، عربستان، اسرائیلیا. زخمیای داعش رو اسرائیل میبرد تو بیمارستاناش معالجه میکرد، باز برمیگردون تو سوریه. میلیاردها پول اسلحه شون رو عربستان و امارات و قطر و بحرین و اینا میدادن، اصلا همه جا رو نابود. خب اینا شکست خوردن. جنگی که 8 سال تو ایران بود، بعد رفت فاز دوم، رفت تو عراق و سوریه و این منطقه، الان فاز سومشه، این جنگ رفته داخل اسرائیل. اینا دارن هی عقب میرن، کارشون الان رسیده به اینجا که امروز 2 میلیون اسرائیلی رفتن تو پناهگاه. اصلا اینا بی سابقه است، 2 میلیون رفتن تو پناهگاه، نمیتونن الان یک سال نمیتونن اینا دیگه اوف بخندن به صحنه های تکه تکه شدن بچهای مسلمان رو ببینن و بشنن بخندن. یک کمی برق برگشت، یک کمی. آقا 100 تن بمب ریختن رو پلک سیزدهتن رو بزنن، آخرین مدل بمبای آمریکایی با فانتومای آمریکایی آمده زدن که این بمبا 40 متر میره پایین بعد منفجر میشه. تازه باز سیدرسن با بمب شهید نشده، با گاز، گاز سیانور یا گازی که چی کرده تو کانالای زیرزمینیشون شهید شد. خود سیدرسن نصرالله میگفت که ما چون هدف وحشیترین و مجهزترین تروریسم در تاریخی که رهبران مجاهدین لبنان و فلسطین و یکی یکی اینا میخوام بزنم. ایشون 2 سال پیش گفت، پیام داده بود به بچه حزب الله که من مدت زیادی بین شما نخواهم بود، حتما منو میزنن. فرماندهان رده یک حزب الله هیچ کدوم زندگی عادی نخواهند کرد، ما همه هر چه زودتر ممکنه شهید بشیم، ولی سازمان رو جوری چیدیم، امید ما اینه که تک تک شما هر کدومتون رهبرید، ما کشته میشیم ولی شما ادامه میدید راه رو. بعد سید حسن میگفت که گاهی سه ماه من زیر زمینم برای که بمب افکنه و جای آمریکایی و اسرائیلی اینو نیان. خانومم با بچه‌ام 150 متر اوورتر، من سه ماه چهار ماه میشه 150 متر فاصله داریم ولی نمیتونم ببینمشون، ولی کاملا توجیه هم. و خانومم میگه شما برای خدا داری کار میکنی و ما همه با ایستادیم، هر سختی با شما تحمل میکنیم. خب یه اخلاص ها رو خدا میبینه، یه فداکاری ها رو خداوند میبینه. همین هایی که زدن با همین پیجرها و همین چیه موبایل ها اینا دستاشون رو قطع کردن، چشم پور کردن، نزدیک 100 تا 200شون آوردن ایران. اینا میدونه بیشترشون هم مردم معمولی بودن، مثلا 100 تا چقدر میدونم الله حزب الله بود. یه دی از اینا آمدن تو بیمارستان تو مشهد، یکی از دوستان گفت رفتم بیمارستان عیادت اینا، یه زن و شوهرن که هر دو کور شدن و انگشت دستشون هم انگشتشون هم قطع شد. اینا رو مثلا یک همون روزهای اول این کار آوردن آمدن ایران برای معالجه. 4 تا بچه دارن، پسر و دختر، اینا خونهشون تو بیروت بودن. بعد میگفت دیشب بچه‌ها تو خونهشون زیر آوار شهید شدن، یعنی پدر مادر اینجا تو بیمارستان غریب، چشما نابینا، دستا قد، 4 تا پسر و دختر بزرگ، دانشجو، محصل. گفت دیشب بهشون خبر دادن که بچه‌هاتون شهید شدن، زیر آوار هم هستن، نمیشه درشون آورد. یعنی دیگه الان برگردی نه خونه داری نه بچه نه هیچ. خب خیلی مصیبت اونجاست، ولی دارن تهم. شما فیلم های مردم بیروت زاهیه رو ببینید تو تلویزیون پخش میکنه و غزه رو، چقدر مؤمنن، چقدر اینا قوی هن. من میگم خدای ما جای اینا بودیم واقعا بتونیستیم اینقدر. اینا رو خدا میبینه و پاداش میده، صداشون منعکس میشه. خب ببخشید
سر علی بزرگوارین صحبت باشین. بزرگواران دیگه از
خب ببخشید این که ببخشید آیه برادر فرمودید چرا ناتوی اسلامی، گفتم برای که حکومت ها اصلا همه آدمای اسرائیل و آمریکا هن. ولی ناتوی مقاومت که تشکیل شده، ناتوی مقاومت، اسرائیل گفت از 7 طرف دارن ما رو میزنن. نخست وزیر اسرائیل گفت 7 طرف کی هن؟ اینا همه هن که ایران درست کرده. اصلا همه این قضایی چرا ایران بیشتر کار نکرد؟ اصلا کسی جز ایران کاری نکرده. این موشکایی که حماس و حزب‌الله میده اینا کجا آمده؟ اینا رو قاسم سلیمانی و دیگران اینا رفتن به اینا آموزش دادن، رسوندن و اینا همیشه سنگ فقط داشتن، سنگ میزدن بچه هاشون، سنگ میزدن انتفاضه سنگ. حالا به جای سنگ موشک میزنن. الان دیروز حزب‌الله 200 تا موشک زده توی شهر اسرائیل، حیفا، تل آویو، اینا منطقه مقدسن، اینا ناموس استکبار غرب هن. اینجا یک ترقه نمیترکید، 200 تا موشک میاد. رضا ایران بیشترین کار رو کرده و ناتوی جبهه مقاومت الان تشکیل شده. الان از یمن، از عراق، از لبنان، از داخل خود غزه، از ایران، از همه جا دارن میزننش. بنابراین ناتوی انقلاب تشکیل شده. و السلام علیکم و رحمت الله.